محکمه اونمو مدت 3 ماه به حال از او کافی دانست و بالاخره مرد را آزاد کرد. یعنی اینی عملکردهایی است که بسیار به شکل ضعیف ارگانهای عدلی و قضایی در رابطه عمل میکنند و اینی عملکرد ضعیف اینا در بسیاری از موارد باعث جرأت بخشیدن به کسانی میشه که بالای زنان خشونت را اعمال میکنند.
چقدر جنگ سالارا و زورمندا و تفنگدارا نقش دارند در خشونت علیه زنان در کابل؟
وقتی که یک مرد خانم خود را تهدید به قتل میکنه یا موضوع نتوکوب منجر به مجروحیت هم در اینجا مطرح میشه، با تاسف که در رسیدگی به یک قضایا یا در تحت فشار قرار دادن ساران ولی و یا حکم محکمه، با تاسف که اونا سهم خود دارن. اگر مستقیما در قضیه سهیم نیستن ولی حمایت میکنن کسی را که متهم به همچه قضایا است. و در ولسوالی های کابل طبعاً که تفنگ سالاران یا جنگ سالاران دست بسیار باز دارن و به خود اجازه میتن که قضایای بعد اونا فیصله بکنن و دختر جوان به بعد بتن که با تأسف این موضوعات وجود دارن.
انتقاد خانم رحیمی از محاکم را با دکتر عبدالله عطایی آمر عمومی اداری قوه قضایه استر محکمه افغانستان در میان گذاشتم.
قضا رکن مستقل کشور می باشه که مسئولیت رسیدگی و همه دعاوی که و همه مشکلاتی که دعاوی که رسمن به محکمه می رسه مسئول حل و فصل اونها این دعاوی وفق قوانین نافذه کشور می باشه. به این خاطر و رأی دادن کمیسیون حقوق بشر و غیر حقوق بشر در مورد عملکرد قضا در مورد چگونگی تطبیق قانون قوانین نافذ کشور یک امر خارج از حیطه صلاحیت حقوق بشر و از هر نهاد دیگه هست که به اصطلاح در مورد قضا ارتباطی ندارد.
بله.
یعنی قاضی مسئول تطبیق قانون است و هیچ کسی حق تعلیق کردن و حق تفسره کردن در مورد احکام قضا نداره.
بله، اما دکتر صاحب، مردی که البته به گفته کمیسیون حقوق بشر مردی که دخترانش را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود و این مسئله از طرف طب عدلی هم درست ثابت شده بود، از سوی محکمه در کابل براءت گرفته. چرا این کار صورت گرفته؟
قاضی مسئول تطبیق قانون بر مجموعه اوراق و مستنداتی هست که در بین دو پوشه پرونده و دوسیه قرار داره. مثلا آنچه که از جهت تحقیق، از جهت بازداشت، بعد جهت تحقیق به محکمه میرسه، قاضی مسئول تطبیق قانون بر موضوع دعواست. این که چی براءت داده یا براءت نداده یا حکم بیش کم داده یا بیش داده، این تقدیر قاضی در تقدیر مطلق قاضی نیست، بلکه این کل آن چیزی است که قاضی حق داره در مورد اوراق او نظر بده و قانون اونجا تطبیق بکنه. حتما در ما در چارچوب قانون ما از مبادی علم و قانون میباشه که قاضی نه بیش از حق در به کس میده و نه غیر از حق در به کس میده.
بله، اما دکتر صاحب، انتقاد اصلی است که شمار قاضی ها مسئولیت هایشان را که همانا تطبیق قانون است به وجه احسن و درست انجام نمیتن. آیا شما ایرا تایید میکنین که چنین مشکل در استر محکمه افغانستان به ویژه در محاکم کشور وجود داره؟
کی ارزیابی میکنه این جهتی که قاضی به مسئولیت خود ایفا میکنه یا نمیکنه؟ یعنی هر قضیه ای که مثلا حال شما همین موضوعی که شما مطرح میکنین، اگر در مرحله ابتدایی حکم صادر شده باشه حتی با براءت، اگر مرحله استنافی میبینه حق دارن طرفین دعوا به مرحله استنافی برن، اگر مرحله استناف ببینه که قاضی در مرحله ابتدایی اشتباه قانون را درست تطبیق نکرده، یعنی موضوع را درست ارزیابی نکرده، بار دیگه ارزیابی میکنه و حکم صادر میکنه. اگر باز به این مرحله به قناعت نرسید، همونطور گفتم مرحله استنافی میره.
شماری از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه افغانستان میگویند که میزان خشونت علیه زنان در کابل در بسیاری موارد بیشتر از دیگر ولایات است. با شکریه بارگزه، یکی از این وکیلان صحبت کردم و از او پرسیدم که مشکلات عمده زنان و دختران در کابل چیست؟
با کمال تأسف باید برتون بگم که هنوز هم حتی کابل به عنوان پایتخت، به عنوان مرکز، زنها قربانی و نمو رسوم و عادات و عناناتی هستند که در سایر ولایت ها هستند. یعنی موضوع دسترسی به عدالت، موضوع تامین حقشان، موضوع برخورده و خشونت خانوادگی در این ولایت هم جدا به میزان سایر ولایت هست، حتی در بسیاری از موارد بیشتر. وقتی که به قریه و قصبات کابل شما میرین، در اونجا جدا وضعیت زنها را متفاوت‌تر نسبت به شهرها میافین. توجه به درس و تعلیمشان صورت نگرفته. در کل ولایت کابل، مردم کابل زنها در بخش‌های اقتصادی سهیم هستند، اما آید اقتصادی دوباره به دستشان نمیرسد. در بسیاری از موارد اونایی که برون از خانه کار میکنن و در تولید صنایع کمک میکنن، برای بازاریابی مشکلات جدی باش مواجه هستند. مشکلات صحی یکی از مشکلاتی هست که صحیح است که ما شفاخانه ها داریم، اما دکتر، دوا و شفاخانه های خصوصی هزینه بلند را که اینا دارن، این هم در جمع از همون مشکلاتی هست که ما بهش مواجه هستیم. در کنار مسائل امنیتی و اقتصادی اجتماعی، آنچه که بسیار به وضوح دیده میشه، نگاه جنس دوم بودن انسانی نسبت به زنها وجود داره. یعنی به نگاه تحقیرآمیز نسبت به زنها به خشونت برخورد میشه.
شما به عنوان یک وکیل در ولسی جرگه افغانستان و مشخصاً به عنوان یک زن، کیها را عامل اصلی این چنین حرکات در کابل میدانین؟
اونهایی که سیاست های غلط داشتن، اونهایی که تصویر نادرست از زن دادن، اونهایی که تا امروز هم بجای از اینکه مواصفات زن و مادر برای مردم شناسایی کنند، برخلاف آنچه که اصلا به زن ارتباط نمیگیره او را بیان میکنند. هرگاه شما پای منبرها روز جمعه بنشینین، بجای از اینکه افتخار کنین به مادر بودن و زن بودنتان، دردآور است وقتی که میشنوین دیدگاه از اونها نسبت به زنها چی هست. شما میفهمین که امیال دخترایی که به مکتب میرن، محصلینی که به پانتونها میرن، چقدر از لحاظ فیزیکی و روانی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. حتی بسیاری فامیلا با وجودی که در کابل زندگی میکنن، اما به دلیل این ناهنجاری های اجتماعی آماده از این نیستن که دخترای خود را به پانتون، به مکتب روان کنن و یا بیرون از خانه اجازه بدن که برن.
دختران و زنانی که خانه هایشان را به هدف کسب آموزش و کار کردن ترک می کنند، به خاطر آنچه اذیت و آزار فیزیکی و روحی می خوانند، زیاد نگران هستند.
اسم زهره، متعلم صنف 12 مکتب لیسیالی الفتح. وقتی که شخصا دخترها بیرون مبرایه یا خودم شخصا بیرون، از هر طرف مزاحمت ها صورت میگیره. به حد به اندازه زیاد بعضی که صدا میکنن، بعضی ها دستاندازی میکنن، اما اینقدر وضعیت خراب شده که حتی اگر هم مردم هم باشد در سرک دستاندازی میکنن، ترس ندارن. بسیار ناراحت کننده است، اما چی کنیم اگر دخترها صدا ندن نمیتونن.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی. درباره که مثلا یک بچه به یک دختر اذیت میده، بسیار بد است به نظر من، و من میگم که دختر باید خاموش نشینه، یک جمله ادبی را بسیار خوب، جمله خوب بگه و که با خودش بفهمه یعنی آزار دادن دخترها یعنی چی. بسیار بچه های خوب هم است که اصلا آزار نمیدن دخترها را.
سلام، اول قدم سلام، اسم مروه است، بطلم سنف دستم. بس غرف حتما میگنه چون که مادر جان امروین باشه، فامیلی که زو کلان باشه، پرزی خدالم میگن، اما این بسیار شرماور است برشان. ما مست خوارشان ورسیم.
نام فرشته است، مکلم سن فیزم، مکتب لیسیالی الفرق میباشم. اما بسیار نراحت میشم وقتی میبینم که یک دختر، یعنی همچنان خودم مثل یک دختر دیگه اذیت میشه از طرف یک بچه. یا چی من فکر میکنم که من اذیت میکنم وقتی که خودم یک دختر هستم و نمیخوایم که هیچ دختر مثلا اذیت شوه.
ریاست امور زنان ولایت کابل میگوید که دختران و زنان کابل نه تنها در بیرون از خانه، بلکه در خانه هم مورد خشونت قرار می گیرند. چند درصد از دختران و زنان در کابل حق دارند مکتب بروند و کار کنند؟ این سوال را در آغاز مصاحبه با کریمه سالک، رئیس امور زنان ولایت کابل پرسیدم.
در خود وزارت امور زنان دیتابیس داریم. امیال تقریبا در حدود 30% تعلیم و تربیت دسترسی دارن و 18% اینا در ادارات دولتی کار میکنن. خانما در عرصه صحت کمبودات احساس میشه، اما در پالیش کلینیکای شخصی، شفاخانه های شخصی جور شده که یک تعداد دکترای ما که فارغ شدن اینا با شفاخانه شخصی رو جا آوردن، چون اونها جرماش بسیار خوب میتن اینجا کار میتنن. یعنی وضع در بین کابل نسبی خوب است.
بله.
هم در تعلیم تربیت، هم در عرصه صحت، هم در عرصه کاریابی.
شما اطلاع دارین که از میان این خانمایی که در کابل زندگی میکنن چه تعداد از اینا یا چند درصد از اینا در معرض خشونت‌های خانوادگی قرار دارن؟
فکر میکنم مال ما 30% از اینا ندارم. اما اون خانمه که زیر بار خشونت است، زیادتر از طریق فامیل است. یعنی فوق العاده در فامیلای خشونت، فوق العاده در خانواده ها زیاد است. خشونت های کلایشون صورت میگیره علیه عروس. و طور عموم خشونت نشاطش پیدا کرده از جامعه افغانستان، از خانوادهش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که خشونت علیه زنان در کابل افزایش یافته است. پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد بیشتر گفت.
با تأسف گفته میتونیم که میزان خشونت در ولایت کابل نسبت به سال 1390 افزایش خود نشان داده بود، چنانچه ما در سال 1390 حدود 734 قضیه را ثبت داشتیم در کمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر صحفی کابل، و در سال 1391 از شروع سال تا آخرین روز سال که تاریخ 29/12/1391 بود ما 994 قضیه را ثبت داریم در دفتر خود که با تأسف یک افزایش نشان میدم.
این آمار را که شما ارائه کردین شامل کدام موارد از خشونت میشه؟
بلندترین نوع آمار که نشان میده خود خشونت های روحی و روانی و لفظی است که در تمام انواع خشونت شامل است، ولی در ردیف اول خشونت های لدوکوب است و در ردیف دوم ندادن نفقه است. بعدش هم قضایای اخراج از منزل، نامزدی اجباری، ازدواج اجباری، تهدید به قتل، آزار و اذیت، تجاوز جنسی، طلاق اجباری، فرار از منزل، تحقیر و توهین، لط و کوب و امثال از اینا را شامل هستند. خشونت های فیزیکی عاملان اصلی اکثرا اعضای خانواده شوهران می باشند که یا مردها هستند که اینا از امون نیروی فیزیکی و جسمی خود استفاده کرده زن مورد لط و کوب خود قرار می تن.
شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر برخی از شوهران را عامل اصلی خشونت علیه زنان می دانند. شفیقه هم از شوهرش زیاد شکایت دارد. او در حال حاضر در یکی از خانه های امن در کابل زندگی می کند.
از 12 سال می شه آرسیم که مدن 12 سال آرسی کردیم. نگه ظلم بود، ظلم بود، ظلم بود، از ظلم بود مرکز چاقو زدن. ناخل مرکز چاقو سه چاقو زد. باز ما در شفاخانه سینا بستر شدم.
کی کتی چاقو زدت؟
شوهرم زدک.
چرا با چاقو زدت؟
با چاقو زد، معتاد بود. من بولانی پخته میکنم، امروز آمد سر بولانی پخته کردم، چیش از عملش سرش ترد داده بود. یک سه ماه چهار ماه میشد دیگم رفت آمد رفت آمد تا چاقو رو از تالی خانه ما از خانه یک کلب پس بود از مو آورده بود که چاقویی که گاو مال میکشی کدی چاقو مرا زدن.
در کدام نایه از بدنت با چاقو زد؟
یک چاقو در بغلم زد، بازی یک چاقو در دستم زد که اینا دستم مایوب شد از سیکل که دیگه دست مرکت نداره و دست کلکای چینه خواب نمیشه. یک چاقوی دیگه در بازوی زدک.
دلیل خشونت از طرف شوهرت با خودت چی بود؟ چرا با خودت خشونت میکرد؟ علتش میفهمیدی؟
علتش میفهم خشونت میکرد. خانواده سرش فشار میورد که پودر تیلاک و ترک بطی عملتا یا نیکی چی که این میگو ما نمیتونم. ما را در نیه آلات میبانیم. این وقتی که سر از این فشار آورده، این فشار سر ما آورده.
از شوهر چند طفل داری خودت؟
4 تا.
فعلا طفلایت به کجا هستن؟ در مورد سرنوشت از اونا برای ما با.
حال طفلایت در مخانه شوهرم هستن.
شما جدا شده این حاله از هم؟
حال جدا شدیم در میخانه هم هستم دیگه. نو کارایم در میچی هستی دیگه طلاق شدم.
شفیقه یکی از زنان رنج دیده از خشونت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنوندای عزیز، این برنامه فریاد بی صدا و دیگر برنامه های ما را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم میتوانید بشنوید. www.azadiradio.com آدرس ماست. وضعیت زنان در ولایات شما چگونه است؟ آیا زنان به حقوقشان در ولایاتی که شما زندگی میکنید دسترسی دارند؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700 08 46 20 پیام بفرستید تا
برنامه دیگر، خداحافظ.
دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین، نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند. خنده های شیرینت بده خوش نوازد، آن نگاه نازد مرا مسازد، خنده های شیرینت بده خوش نوازد.
این همه نگاهم برای تو یارم، بجز تو بدنی یار ندارم.
چشمان مست سیاهت مبند نازنین، نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.
دوست داری نگذاری تنها،